ساخته شده و در طول سالها نیاز به مرمت داشته. بعد از مرمتی که صورت میگیره، این بنا رو تبدیل به موزه میکنند و نسخه های قرآنی خطی که از زمان قاجار در آبادان بوده رو اینجا به نمایش میذارن و در حال حاضر مسجد رنگونی ها بیشتر جنبه موزه داره و گردشگران و کسانی که به شهر آبادان میان از این بنا در هر ساعتی که بخوان میتونن دیدن بکنن. یکی از بخش‌های زیبای این بنای قدیمی محراب مسجد هست که مشکل‌های هندسی و نقش‌های اسلیمی رو بسیار زیبا اینجا میتونیم ببینیم. شاید به خاطر اینکه معماری هندی اینجا خیلی به چشم می‌خوره و مشهود هست، محراب اینجا هم تنوع رنگ بسیار زیادی رو داره. طراحی که در محراب مسجد رنگونی ها صورت گرفته به گونه یه که تماشای بهشت رو به خاطر انسان میاره و هر کسی که میاد اینجا و این محراب رو از نزدیک میبینه قطعا همین نظر رو خواهد داد. اگر سفری به آبادان زیبا داشتید، حتما از مسجد رنگونی ها که در جنوب غرب پالایشگاه آبادان هست دیدن بکنید و این مسجد تاریخی و مذهبی رو از نزدیک ببینید.
بسیار سپاسگزارم از همراهیتون. تا فردا همین حوالی، خداحافظ.
ممنون و متشکرم از شما که برای شنیدن رادیو ایران رو انتخاب کردین. همچنان در خدمت شما عزیزان هستیم. تا لحظاتی دیگر همراه میشیم با آقای آرزه و صفحه من و آخرین اخبار و حواشی از فوتبال جام ملت‌های آسیا 2019.
17مین دوره رقابت‌های جام ملت‌های آسیا. اوج هیجان در جام ملت‌های آسیا 2019 امارات.
آخرین خبرهای جام ملت‌های آسیا از صفحه من.
رقابت‌های جام ملت‌های آسیا.
به نام خدا. خانم ها، آقایان، مردم ایران سلام. ظهر شما بخیر. من ایمان عارضه هستم، همراه شما هستیم با آخرین خبرهای جام ملت‌های آسیا. در این لحظات و دقایق وحید بیات تهیه کننده است و دوست خوبم هادی ابوالفضلی هم به عنوان صدا بردار حضور خواهد داشت. زمان کنفرانس مطبوعاتی سرمربی تیم ملی فوتبال تغییر کرد. بنابر اعلام فدراسیون فوتبال، نشست خبری آقای کارلوس کیروش امروز ساعت 17 در ورزشگاه محمد بن زاید ابوظبی برگزار میشه و ملی پوشای کشورمون آخرین جلسه تمرینیشون رو پیش از رویارویی با عمان از ساعت 18 امروز در زمین تمرینی کریکت ابوظبی برگزار خواهند کرد. تیم ملیمون فردا شب از ساعت 20:30 دقیقه 8:30 شب به وقت تهران در یک هشتم نهایی رو در روی عمان قرار میگیره. آقای اوسیانو کروز دستیار آقای کارلوس کیروش دیروز در حاشیه تمرین تیم ملی فوتبال کشورمون گفت برای انتخاب 11 بازیکن اصلی ما حتما سردرد خواهیم گرفت، چون همه بازیکن‌ها خوب هستن و همه شایسته حضور در ارنج اصلی تیم ملیمون هستن. با بهترین و بالاترین آمادگی به مساف با عمان میریم. تعبیر جالبی رو به کار برده آقای کروز و گفته الان وقت اونه که یا ببریم یا بمیریم. تیم ملیمون با عمان تو همون ورزشگاهی بازی میکنه که یمن رو 5-0 بردیم. انشالله عمان رو ببریم، دوباره میریم دبی و در چهارم نهایی به مساف برنده چین و تایلند میریم. در همون ورزشگاهی که با عراق بازی کردیم، آل مکتوم دبی، به امید خدا بتونیم انشالله برنده چین و تایلند رو شکست بدیم. دیدار نیمه نهاییمون رو باید دوشنبه 8 بهمن ما در شهر العین برگزار کنیم، ورزشگاه بسیار زیبای حزا بن زاید. نام اشکان دژایه کاپتان و هافبک تیم ملی فوتبال کشورمون در بین 10 نامزد عنوان بهترین بازیکن دور گروهی مسابقات جام ملت‌ها قرار گرفت. در نظرسنجی AFC برای مرحله گروهی جام 17ام، سالم الدوسری از عربستان، موعز علی از قطر که فعلا با 7 گل آقای گل، یاسین بخیت از اردن، کوانگ های انگوان از ویتنام، کیم مینگ جای از کره جنوبی، محمد علی از عراق، آورمابیل از استرالیا، یوتو ناگاتومو از ژاپن، الدور شومودروف از ازبکستان و اشکان دژایه از ایران 10 نفری هستن که در این نظرسنجی حضور دارن. عمانی ها هم اولین جلسه تمرینیشون رو برای رویارویی با ایران دیشب برگزار کردن. در تمرین دیشب بازیکنای تیم ملی فوتبال عمان اصلی ها غایب بودن و بیشتر موارد مربوط به ریکاوری بود که انجام شد. بازیکنای ذخیره هم در قالب بازی دوستانه رو در روی هم قرار گرفتن. آقای پینوربی که هلندی سرمربی تیم ملی فوتبال عمان هم گفت از اینکه در کشتم نهایی هستیم خیلی خوشحالیم، اما هدف ما صرفا حضور در کشتم نیست و به مراحل بالاتر فکر می‌کنیم. محمد المسلمی مدافع 28 ساله عمان هم گفته مقابل ایران هر اون چه در توان داریم به نمایش میذاریم، چون این آخرین فرصتمون. علی الحبسی سنگربان سرشناس عمانی هم که به خاطر مسئولیت جام ملت‌ها رو از دست داده میگه برای حمایت از تیم ملی کشورم فردا شب به ورزشگاه میرم، اما کاش توان بازی کردن داشتم و مقابل ایران درون دروازه عمان قرار میگرفتم، نه اینکه از روی سکوها بازی رو تماشا کنم. خبر هم جالبه، با صعود عمانی‌ها به کشتم نهایی جام ملت‌های آسیا و بازی فردا شبشون برابر ایران بلافاصله وزارت ورزش این کشور دست به کار شده و اعلام کرده بلیط‌های جایگاه مخصوص طرفدارای عمان در بازی با ایران از کمیته برگزاری رقابت‌ها خریداری شده و هواداری عمانی با خیال راحت به ورزشگاه محمد بن زاید ابوظبی برن و بدون خرید بلیط فقط تیم ملی کشورشون رو تشویق کنن. اظهار نظر تازی علیرضا جهانبخش هم میتونه در نوع خودش جالب توجه باشه. مهاجم تیم ملی فوتبال کشورمون گفته هنوز از جام قهرمانی دوریم و باید گام به گام جلو بریم. ایشون در مورد بازی با عراق هم گفته میدونستیم عراق ضد فوتبال بازی میکنه. اما کمیته داوران AFC اسامی داوران 6 بازی مرحله کشتم نهایی جام ملت‌های آسیا رو اعلام کرد. فردا میدونید که مسابقات از ساعت 14:30 دقیقه آغاز میشه. دیدار اول بین اردن و ویتنام که آقای علیرضا فغانی به همراه رضا سخندان و محمد رضا منصوری سوت میزنن، تایلند و چین رو محمد عبدالله از امارات قضاوت میکنه و دیدار ایران با عمان رو داور مهمان این مسابقات آقای سزار آرتور راموس از مکزیک قضاوت خواهد کرد. دوشنبه ژاپن عربستان رو به روشن ایرماتوف ازبک سپردن، استرالیا ازبک رو عبدالرحمن جاسم از قطر سوت و امارات قرقیزستان رو فومینگ از چین قضاوت خواهد کرد. فعلا داورای دو دیدار کره جنوبی و بحرین و عراق قطر مشخص نشد. دو تا خبرم یک کاسه بکنیم در رابطه با داوری خدمتتون بگیم. اول اینکه آیه کلینا رئیس کمیته داوران فیفا که الان در امارات حضور داره قول داده که از فردا سیستم VAR در همه ورزشگاه‌های محل برگزاری مسابقات جام ملت‌ها در واقع انجام خواهد شد و کمک داور ویدئویی رو خواهیم داشت. و خبر آخر در رابطه با داورمون اینکه 15 داور و کمک داور از ادامه جام ملت‌های آسیا کنار گذاشته شدن. یه روزنامه اماراتی مدعی شده 15 داور و کمک داور به خاطر اشتباهات بعد و تاثیر تاثیرگذار در مرحله گروهی از قضاوت در مراحل بعدی محروم شدن. اولیش آقای عطمل مخادمه اردنیه که خاطرتون هست بازی افتتاحیه امارات و بحرین پنالتی عجیب و غریب و الکی برای اماراتی ها گرفت، بازی رو براشون درآورد و رفت کشورش، همون یه بازی رو درآورد و برگشت کشورش. دیدار تیم های ژاپن، عمان، لبنان، قطر و بحرین، تایلند هم داورا و کمک داوراشون محروم شدن. متشکرم، خداحافظ.
متشکرم از آقای آرزه و سپاسگزارم از شما عزیزان. دعوت میکنم با ادامه برنامه ها همراه باشید.
آیا مفهوم حجاب و پوشیدگی با آشپزخانه اوپن تناسب داره؟
امروز صبح شده تشخیص مفهوم حجاب جلسه ای که من هم در جمع بعضی از بزرگان بودم. اگه یک نفر جنسیتش سرکوب شده در عالم واقع میره در فضای چیکار میکنه؟ اینو به سرحد ممکن بیرون میریزه.
در صورتی که ما شبکه ملی اطلاعات داشته باشیم، ضریب امنیت همگان بالا می رود.
میزبان همه کسانی هستیم که از درد جامعه سخن می گویند.
به نام خدا. ایرانیان سلام، نیمروزتون خوش. از اینکه در این فرصت به رادیو ایران و برنامه میزبان توجه دارید، من و یکایک که همکارانم از شما سپاسگزاری میکنیم. من احمد طبیعی هستم، کارشناس مجری این برنامه. موضوعی که در این برنامه به اون خواهیم پرداخت، بحث سوگیری ستاره‌ها و سلبریتی‌ها در مسائل اجتماعی است که به مدد فضای مجازی و رسانه‌های نوین انجام میپذیره. در این برنامه مهمان ما آقای دکتر امان‌الله قرائی هستند. آقای دکتر قرائی جامعه شناسن و استاد دانشگاه. خوش آمد میگم بهتون آقای دکتر قرائی.
بندم به حضور حضرت عالی عرض سلام و ارادت دارم و همچنین به حضور شنوندگان بسیار معظم و گرام.
سپاسگزاری میکنم. من دو واژه رو به کار بردم، یکی ستاره ها و یکی سلبریتی ها. شاید برای شنوندگان ما این سوال پیش بیاد که چرا این دو واژه رو من در کنار هم نام بردم. از دیدگاه شما تعریف این دو واژه رو بشنویم و بعد وارد فضاهای دیگر برنامه بشیم. بفرمایید، خواهش می‌کنم.
سلبریتی ها این افرادی هستن که مشهور شدن، حالا از جنبه‌های خوبی یا از جنبه‌های بدی، که میتونن ورزشکار باشن، هنرمند باشن، عرضم حضورتون خواننده باشن و در زمینه‌های نامربوط و نامناسب، بنابراین بنابر اون طبقه و قشر و جامعه‌ای که درش قرار دارن، اینا متفاوتن. برخی در راه خوب به کار برده میشن، برخی در. بنابراین اون چه که در این سلبریتی‌ها مهم است، اینها با استفاده از تلقین وجهه، این کلمه خیلی مهمه، تلقین وجهه یعنی القاء وجهه‌ای که به مردم میکنن. چه نوع مردمی؟ مردمی که از آگاهی و شناخت کمتری برخوردارن، یعنی جامعه‌ای که احساسی فکر میکنه، جامعه‌ای که در مورد شنیده‌ها و دیده‌ها تفکر چندانی نداره، به اصطلاح هر چی گفته میشه فوری اونا به اصطلاح میشنوه، گوش میکنه و شایع میکنه. بنابراین در بسته به نوع جامعه سلبریتی‌ها متفاوت. اما ستاره ها بیشتر مربوط به افرادی که در زمینه هنر، مثلا در زمینه سینما یا در زمینه کارهای دیگه، مثلا حالا گاهی در فوتبال، مثلا از اسامی که الان گفته میشه اینا ستاره میشه. منتها متاسفانه اون چه که در جوامع در حال توسعه، در جامعه خودمون، این سلبریتی ها از دو زاویه میتونن برای جامعه مضر باشن. یک خودشون، دوم بهره برداری که از اینا میشه. بهره برداری سیاسی، بهره برداری اقتصادی، بهره برداری اجتماعی، بهره برداری فرهنگی.
آقای دکتر قرایی، ما قصدمون در این برنامه میزبان مسائل اجتماعی است. میخوام سلبریتی ها و ستاره ها رو، نقششون و یا سوگیریشون رو در مسائل اجتماعی در فضای مجازی، یا
همه اینا فضای اجتماعی است،
در رسانه های نوین مورد بحث و بررسی قرار بدیم.
فرقی نمی‌کنه. ببینید، در زمینه هیچ کدوم اینا از مسائل اجتماعی دور نیست، همه اینا در جامعه است. این بحثی است که برخی میکنن جامعه همه چیزه، سیاست، اقتصاد، فرهنگ، حالات روحی و روانی، شخصیت، بنابراین متفاوت نیست. مثلا در بهره برداری سیاسی، سیاستمداران از این سلبریتی ها، از این افراد مشهور برای جمع آوری رأی استفاده. مثلا فرانک سیناترا در مورد ریگن، ریگن از فرانک سیناترا که 100 میلیون 50 میلیون طرفدار داشت استفاده کرد. از ورزشکارا، از وزنه بردار، از نمیدونم خواننده، از قهرمان فوتبال، اینا رو میارن میگن مثلا ما در این زمینه مثلا از آقا طرفداری میکنیم. این بهره برداری اجتماعی سیاسیه، یعنی از جامعه میگیره در راه سیاست، میخواد یک کالایی رو معرفی کنه، یک سلبریتی یا یک ستاره رو میاره، میخواد یک مسئله فرهنگی رو در جامعه جا بندازه، بازم یکی از اینا رو میاره. اما همونجور که عرض کردم، اینا از تلقین وجهه استفاده میکنه. تلقین وجهه یعنی چی؟ تلقین با تقلید معناش فرق میکنه. تقلید عمل اندیشیده شده و آگاهانه است تقریبا، اما تلقین عمل ناآگاهانه و نااندیشیده شده است، احساسیه، القا میکند، از وجهش استفاده میکند به این که بله. حالا سوء استفاده چیه که بحث شماست؟ کسی که مثلا وزن برداره در امور سیاسی در مورد فلان کاندید رأی میده، در حالی که سیاست نمیدونه، در مورد اقتصاد نظر میده، یه فوتبالیست در مورد فلان سیاستمدار نظر میده. در گذشته دامنه این فضای از این فضای مجازی نبوده، رادیوی نبوده، تلویزیونی نبوده، گوش به گوش بوده، شنیده میشده، بخش میشده، شایعه میشده، بخش میشده. شایعه اصولا یکی از همین کارهای خطرناکی است که جامعه ما دچار از کدام آگاهی.
ما این رو بپرسیم از حضرت عالی که اینا در رسانه‌های نوین در حال حاضر چقدر نقش دارن؟
الان زیاد دارم. چرا؟ برای که افراد ناآگاه به دنبال اونان، شایعه راجع به اونا میسازن. مثلا فلان آقا، فلان ورزشکار، فلان فوتبالیست اینو گفت. پس درسته. عرض کردم دو نوع بهره برداری میشه. اگر از لحاظ خوبی باشد، مثل زلزله کرمانشاه، خب میشه استفاده مناسب کرد. اما اگر اینا بیان در راهی که وارد نیستن، تخصص ندارن، مثلا فوتبالیسته چه دخلی دارد به وزنه برداری؟ یه وزنه برداره چه دخلی دارد به طرفداری از فلان سیاست؟ یه خواننده رپ، پانک، هیپ هاپ چه بحثی دارد که وارد سیاست بشه؟ اینجا سوء استفاده میشه، اینجا بهره برداری نامناسب میشه.
من با توجه به صحبت های شما آقای دکتر قرایی به این نتیجه میرسم که بودنشون بدیهی است، اینطور که شما میفرمایید.
بله،
بودنشون بدیهی است و اجتناب ناپذیره.
بله.
حتی اگر شما رسانه های نوین و مجازی رو هم نداشته باشید، باز این افراد حضور دارن و تاثیرشون در اجتماع هست. به نظر تون باید مدیریت بشن؟
کاملا.
حالا اینکه چگونه باید مدیریت بشن سوالی است که در لحظه های بعد.
فرهنگ سازی، یعنی ما جامعه رو آگاه کنیم از طریق کتاب‌های درسی، از طریق پرورش، از طریق اجازه بدیم به مردم انتقاد و فکرشون رو بکنن. وقتی جامعه محدوده، سلبریتی رشد میکنه، افراد ناآگاه در همه کار دخالت میکنن،
در همه جای دنیا حضور داره، حتی در جوامعی که به نظر میاد که خیلی جوامع بازی هستن، در اونجا هم هست، باز از طریق فضای مجازی و از طریق رسانه‌های نوین حضور دارن. بنابراین فضای بسته و یا باز رو شاید نتونیم به این شدتی که حالا شما می‌فرمایید رو به این حد بیان بکنیم.
چرا فضای باز وقتی که افراد دانش آموز بچه با انتقاد با شک کردن بزرگ میشه، وقتی در خانواده وقتی چیزی میشنوه، وقتی در مدرسه میاد سوال میکند از معلم جواب میده، انتقاد میکند باید جواب بده، به قول کلاپارت میگه معلم ساکت شو شاگرد حرف بزن، در دانشگاه وقتی سوال میکنه نمیکوبنش، در جامعه وقتی انتقاد میکنه نمیکوبنش.
شنوندگان عزیز، در این فرصتی که داریم با شما صحبت میکنیم در برنامه میزبان، آقای نوباوه روی خط ارتباطیمون هستن. آقای بیژن نوباوه در دور پیشین در مجلس شورای اسلامی نماینده مردم تهران بودند، در ایام گذشته عضو رادیو تلویزیون بودند و گزارشگر واحد مرکزی خبر، الان روزنامه‌نگار هستند. در حقیقت هم رسانه‌ای هستند و هم یک فرد سیاسی، فرهنگی و اجتماعی. روی خط ارتباطیمون هستن. آقای نوباوه سلام می‌کنم حضورتون.
من خدمت جناب ولی و همچنین شنوندگان محترم و میهمان عزیز برام عرض سلام دارم.
سپاسگزاری میکنم. آقای دکتر قرایی در استودیو هستن، ایشون هم جامعه شناس هستن هم استاد دانشگاه. ما داریم در برنامه بحث سوگیری ستاره ها و سلبریتی ها رو در مسائل اجتماعی که به مدد فضای مجازی و رسانه های نوین تاثیرگذار بودن در اجتماع، هنجاری و ناهنجاری های گوناگون رو به وجود آوردن صحبت میکردیم. آقای دکتر قرائی اشاره میکنن که با توجه به شرایط موجود مدیریت نیاز هست، که این مدیریت رو ایشون اشاره فرمودن که باید این مدیریت رو ببریم از دوران کودکی روی این افراد به وجود بیاییم در جامعه که بتونیم مدیریت بکنیم و به نتیجه برسیم. از طرف دیگری بخش مدیریت حاکمیتی وجود داره که ما چگونه میتونیم در نظام حاکمیتی بر بحث شایعه سازی، که حالا آقای دکتر قرایی به این موضوع خیلی اشاره دارن در فضای مجازی و رسانه‌های نوین اشاره کردن، روش دیگری رو داشته باشیم. من دیدگاه شما رو میخوام مورد بررسی قرار بدم که چگونه میتونیم با سلبریتی ها و ستاره ها ما ارتباط داشته باشیم و از فضای مجازی و رسانه‌های نوینی که اینها درش نظری دارند استفاده بکنیم، بدون اینکه خدشه‌ای به ارکان نظام اجتماعی و سیاسی مون وارد بشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. من در ابتدا میخوام عرض بکنم همه مطالبی که فرمودیم مورد تایید بنده هست، یعنی صحبت های جناب دکتر قرائی و بعضی از مطالبشون هم بنده شنیدم در ارتباط با شایعه صحبت میکردن. میخوام علاوه بر این یک چند موردی رو من اضافه بکنم.
خواهش میکنم. حتما.
حالا امروزا موده، همه ما دوست داریم همچین میانه حرکت بکنیم، بگیم خیلی خوبه این فرصت، خیلی خوبیه، نمیدونم، خیلی خوبه، مردم فرصت برای دیده شدن دارن، برای نظر دادن دارن، اینم خیلی خوبه دیگه، منم باید بگم خیلی خوبه. ولی من میخوام بگم در کنار این فرصت ها متاسفانه نه در جامعه ما، در همه جوامع به تهدیداش خیلی توجه نشده، که در جامعه ما متاسفانه باز به دلیل رشد قارچ‌گونه این تهدیدها بیشتر از فرصت ها شده. در این حال که ما امروز اگه بخوایم رسانه رو معنا بکنیم، با 10 سال پیش که خب من سالها خودم کار کردم، الان میخوام بگم هزاران هزار حتی موتاسیون در حمله رسانه‌ای صورت گرفته، چه در صدا، چه در تصویر، چه در انتقال پیام، اینها همه مهمه. ولی یک چیزی مهمتر از همه اینهاست، ما باید بیایم در کنار این اتفاقات که افتاده برآینده ها رو، یعنی نتایج کار رو در پیشرفت جامعه بررسی بکنیم. بعد اونجا خواهیم دریافت که آیا ما پیشرفت کردیم یا پسرفت، یا درجا زدیم یا پیشرفت اون اگر بوده خیلی نامحسوس بوده. من فکر میکنم به اصطلاح بررسی این مسئله که خب مسئله روز جامعه ما هست و باز متاسفانه بیش از جوامع دیگر ما مبتلا شدیم، خب این بررسی علمی خیلی خیلی دقیقی نیاز داره. من علاوه بر اون آفات و نگرانی هایی که جناب دکتر قرائی به درستی اشاره کردن، که اصلا در همه جوامع این خوشه که استراتژیه، یعنی برای هدم و نابودی حکومت ها، شخصیت ها، به راحتی یک آبی رو میتونن بریزن، جمع کردن اون آب تقریبا محاله، یعنی که شما بتونید به شکل اول آبروی یک انسانی رو برگردونید. همون که در غیبت هست، شما غیبت برای چی؟ خیلی بده، بخاطر اینکه یه نفر آبرو شیخته شد تا بیا جمع بشه، آیا همه اون افرادی که اون مطلب رو شنیدن بدبینی پیدا کردن، آیا میتونن مثلا قانع بشن، یا اینکه همشون پیام مجدد رو دریافت میکنن؟ به همین دلیل این متاسفانه فرصت نابجا در این شرایط مهیا شده. و خب البته بحث فرهنگی که اساس همه اینهاست، یعنی ما میگیم فرهنگ، اگه بگیم نه غیر فرهنگ، حتما متهم میشیم به نفهمی و نمیدونم این مسائلی که آقا اصلا این حالشون نیست. ولی شما بدونید همین الان من یک برنامه از رادیو گوش میکردم در مورد الزامات رعایت بعضی از قوانین و مقررات مثلا راهنمایی رانندگی. خب همین گزارشگر محترم خود ما خیلی اصرار داشت بگی که مثلا ضمانت‌های اجرایی از جمله تنبیهات این اثر نداره، چون که هیچ جامعه شناسی که من جسارت در خدمت جای دکتر قرایی از جامعه شناسی حرف بزنم، هیچ جامعه شناسی این رو رد نکرده که قانون ضمانت اجرا میخواد. دین خدا هم رد نکرده، همه جوامع هم همینه. شما نیا کنیم مدرن ترین و ترقی ترین تفکرات نمیدونم اینها، در همه جای دنیا این ضمانت های اجرایی رو روش تاکید میکنن. و اینکه ما بگیم صرفا فرهنگ بسازیم بچه‌مون چجوری وارد فضای مجازی بشن، بچه خود این غربی ها که اصلا خیلی صد سال ما از این چیزا جلوترن، چطور خودشون علاوه بر فرهنگ سازی ضمانت های اجرایی قانونی دارن؟
همین رو من آقای نوباوه، اتفاقا سوال من از آقای دکتر قرایی هم همین بود.
بله.
همین پرسش رو هم از شما داشتم که آیا ما به مدیریتی در این زمینه نیاز داریم در کشور، که حالا شما اشاره میفرمایید یکی این که آیا هر کدوم از افراد به خصوص ستاره ها و سلبریتی ها و آنچه که آقای دکتر قرایی گفتن شخصیت های نامدار، حالا چه سیاسی چه اجتماعی چه فرهنگی، حالا هر کدوم از شخصیت ها در مقابل حرفی که میزنن آیا مسئولیت دارن یا ندارن؟ چگونه این مدیریت میشه؟
ببینید این دو تا بخش خیلی خیلی مهم میداره. این که شما فرمودین، من البته فکر میکنم یه مقداری حق این به اصطلاح حالا اون چیزی که با عنوان سلبریتی ها مثلا در جامعه شهرت دارن یه مقداری داره بهشون اچاق میشه. حالا اونا ممکنه چون که تو چشم هستن خیلی راحت دیده میشن. من میخوام شما عرض بکنم اصلا این بحث فکرسازیه توسط افرادی که فاقد صلاحیت لازم هستن. ممکنه حتی یه پزشک این کارو بکنه و در مقامی باشه که حتی این حقو نداشته باشه. ممکنه یه آدم معمولی با یک شایع‌سازی علمی بعد بیاد یک جریانی رو ایجاد بکنه که بعدا مثلا شما منجر به یک انتخاب غلط در یه زندگی یک انسانی حتی یک جامعه بشه. این صرفا دیگه سلبریتی ها نیستن. ببینید این بحثه که این امکان فراهمه هر کسی که مثلا فاقد صلاحیت های لازم در تخصص خودش هست بعد بیاد حرفی بزنه در اون تخصص و این حرفش اثر بگذاره. بله سلبریتی ها چون که معروف تر هستن مردم بیشتر میپذیرن، ولی اینی که اصلا این فرصت اساسا به این شکل مطرح بشه که هر کسی بتونه یه حرفی رو بزنه و هیچ قانونی مترتب اون رفتار نباشه، این بحث مهمتره. یعنی شما امروز من میام در مورد مرغداری میخوام حرف بزنم، اصلا هیچ چالیم نی، بعد میگم آقا همه مرغای کلان تولید میشه، این همش کلان، بعد یهو فردا جامعه رو دچار التهاب میکنم. آیا باید قانونی باشه که آقای فلانی در زمینه تخصص خودش حرف بزنه و مسئولیت بپذیری؟
این قانون وجود داره آقای نوباوه؟
ببینید نه، ببینید ما من 8 سال که در مجلس بودم، خب تازه شروع شده بود، همچین کتابم مثل الان نبود. الان ما 2-3 سال خود مجلس نیستیم، ولی این مسئله کماف سابق هنوز مشکلاتش باقی، حتی در مورد سازمان‌ها و نهادها و افراد معرفه. یعنی مثلا امروز شما خبرگزاری می‌بینید، خبرگزاریه الان شما نگاه کنید شاید از این تعداد خبرگزاری که خبر پراکنی میکنن به اندازه انگشتان دو تا دست شما، اینا مجوز لازم رو ندارن بعد اینا پخش میکنن، بعد مسئولیت اخباری هم که پخش میکنن به عهده نمیگیرن.
آقای قرایی هم همین نکته رو اشاره کردن. خب اگر این چنین باشه آقای نوباوه، اینها خیلی آسیب به جامعه ایران میزنند.
ببینید من به شما میخوام یه عرض کنم، متاسفانه این البته به نوعی به خود بنده هم برمیگرده، ولی بدونید که من دارم یه گزارش کار خدمتتون میدم.
خواهش میکنم.
ما اومدیم در مورد این فضای مجازی حتی قانون بنویسیم. الان ما یه قانونی که ناظر بر عرصه مطبوعات هست و بسیار ضعیف هم هست و قرار بودی که الان نزدیک 12 ساله، یعنی از زمان دولت آقای احمدی نژاد همین ها هی قول دادن که این قانون رو کاملش بکنن بیا تو مجلس و نشده. حتی گفتم که ما اگر قانون نیست حداقل از این قانون فعلی مطبوعات در امر رسانه ها و بنگاه های خبر پراکنی استفاده بشه، حتی این قول رو دادن و اونم انجام ندادن. ببینید اصلا قانونی نداریم، یعنی شما تمام تلاش مجلس بعد هم آنچنان دور میزنن، یعنی شما یه حرف میزنی شورای عالی مجازی یه چیز میگه جایی دیگه و به نتیجه نمیسه و سودش رو کسانی میبرن. شما فکر نکنید صرفا یک سری سوء استفاده چیه معمولی هستن. ما از این طریق امروز شاهد حجمه بیگانه چه در فرهنگ خودمون، چه در سیاست خودمون، چه در انتخاب خودمون. من اخیرا توی جایی تو دانشگاه صحبت میکنم یه چیزی رو به کار بردم، بعضی ها ناراحت شدن، بعضی ها گفتن نه ما مدت هاست دنبال این کلمه میگردیم. گفتم متاسفانه یک تحمیق مدرن در جریان فضای سیاسی حاکم شده. آدم ها فکر میکنن خیلی دیگه پیشرفت کردن، دیگه دستشون همه چی از اپلیکیشن به قول معروف دارن، فلان دارن فلان دارن، ولی وقتی که در انتخابشون یک فرد مثلا یه آدم رقاصی میاد انتخاب سیاسی در کشور انجام میده بدون که هیچ توجهی داشته باشه این ملزومات اون رئیس جمهور، اون نخست وزیر، اون نماینده مجلس، اون نمیدونم فلان کی باشه، شما کجا میتونید جامعه رو ببین؟ بهترین رهبران مذهبی و سیاسی شما نمیتونن نظر بدن، چون امروز نظر اونا دیگه شائق نیست.
آی نوباوه چه باید کرد؟ من این پرسش رو هم از شما دارم هم از آقای دکتر قرائی، چه باید کرد؟ آی دکتر قرائی
ببینید، این که الان شما اشاره کردین، من در همون برنامه که شنیدم در مورد مثلا قوانین راهنمایی رانندگی، همون کمربندی که ما میبندیم امروز شده ملکه ما، اگر ضمانت اجرا برای اون جریمهش نبود، در کنارش فرهنگ سازی نبود، امروز به اینجا نمیرسیدیم. بعد بحث هایی که حالا در فضای مثلا